بعد از اون هم در بخشای دیگری همکاران گرامی بنده همراه شما خواهند بود. به مدت 55 دقیقه و به طور مستقیم شنونده میدان آزادی باشید.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هم
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم درش.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. 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 احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستم. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شد. بیانیه ی گام دوم، راهکارهای برون رفت از ساختارهای جزیره‌ای. اقدامات وزارت بهداشت در استانهای سیل زده. تغییر رشته های فنی و حرفه‌ای تا پایان سال. و مشارکت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضایی کشور. خب امشب در مقابل میکروفون شماره یک میدان آزادی مرتضی عزانی هست. مرتضی سلام، خیلی خوش آمدی به استودیو.
سلام احسان جان، ممنونم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتشون هستم.
ممنونم ازت، برمیگردم و باهات صحبت
می‌کنم.
سرآغاز. خب مدیر گروه منابع راهبری کشور گفت نقطه ضعفی که ما در داخل کشور داریم اینه که به نوعی در مقابل سیاست‌گذاری دچار جزیره‌بندی شدیم و هر دستگاهی به فکر حوزه خودش است.
بله. اما بیانیه گام دوم با تأکید بر 7 سرفصل مهم علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی و عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی، مسیر راه رو برای همه دستگاه ها نشون میده که باید این 7 راهبرد مهم رو در کنار هم پیش ببریم.
بله.
این صحبت‌های آقای دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع راهبردی نقشه جامع علمی کشور هست که تأکید کرده ویژگی مهم بیانیه گام دوم نسبت به بقیه سیاستهایی که در کشور تصویب میشه، در چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه دیگر مواردی که از سوی خود مقام معظم رهبری صادر شده، فرقش اینه که سیاستهای کلان و اجرایی همه رو یک جا با هم داره.
بله.
و میگم الان تو همین 7 حوزه‌ای که گفتیم همه با هم باید پیش بره و
این 7 حوزه
یعنی جزیره عمل نکردن
مهمه.
خیلی دقیقا
یعنی
همه ابعاد
بله.
مدیریتی کشور رو و حتی ابعاد زندگی مردم رو در بر میگیره.
یعنی دقیقا فکر میکنم تمام مطالبات مقام معظم رهبری و دغدغه‌های ایشون اگر این 7 بند رعایت بشه توسط مسئولین، کاملا مشکلات ما برطرف
بشه. بله. و ما میتونیم به اون قله اقتدار و پیشرفتی که مد نظر هست حتما برسیم. یه جورایی به عبارتی مقام معظم رهبری همه عوامل، مسائل و پارامترهای کشور رو کنار هم قرار دادن تو این بیانیه و در واقع برخلاف اسناد سیاست‌های دیگه در بیانیه گام دوم تنها توسعه یه حوزه مد نظر نبوده. همه حوزه‌ها، همه جانبه، یه نگاه کلی، جامع و سیستماتیک به همه مسائل کشور
بله. داشته. دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع راهبردی نقشه جامع علمی کشور، امشب در این بخش مهمان ما هستن. جناب آقای دکتر حیرانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. دکتر حیرانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون.
خیلی ممنون آقای دکتر حیرانی. مسئله جالب توجهی رو مطرح کردین، این جزیره عمل نکردن که نتیجه اجرای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. یعنی ما در این 40 سال واقعا جزیره‌ای عمل کردیم آقای دکتر از نگاه شما؟
بله، همینجور که من در واقع از تریبون‌های دیگه هم این بحث رو مطرح کردم، بذارید از اینجا شروع کنم که یکی از مهمترین ویژگی‌های این بیانیه گام دوم که خدمت شما عرض کنم که یادگیری سیاستی خیلی خوبی هم برای ما و دستگاه سیاست‌گذاری کشور داره
بله.
این هستش که مقام معظم رهبری در واقع اون 7 سرفصل، 7 راهبرد رو در کنار هم در واقع مطرح فرمودن، در صورتی که ما در اکثر در واقع سیاست‌هایی که تا حالا تو کشور داشتیم
بله.
این سیاست‌ها به یک موضوع یا حوزه خاص می‌پردازند یا کاملا مشخصا یک دستگاه خاص رو در واقع مورد هدف خودشون قرار میدن.
درست.
این خیلی در واقع مشخص و واضح و پر اهمیت هست که ما تو این مرحله به این بلوغ در کشور برسیم که این 7 اولویت، سرفصل یا راهبرد رو در کنار هم ببینیم، تأثیر و تأثیراتشون رو هم دیگه ببینیم، دستگاه‌هایی که مسئولیت دارن تو هر کدوم از این حوزه‌ها، تو هر کدوم از این سرفصل‌ها توجه داشته باشن که حوزه‌های دیگه که در این بیانیه آورده شده هم باید بهش توجه کنن و تعاملاتی که باید بین این حوزه‌ها شکل بگیره. حالا به صورت خاص در حوزه علم و فناوری هم ما شاهد این هستیم که در سال‌های گذشته پیشرفت‌های خیلی خوبی رو داشتیم، ولی خب با توجه به بیانات مقام معظم رهبری هم ما نباید به این حد از پیشرفت‌ها اکتفا کنیم و حتما باید سرعت رشد علمیمون و تکنولوژیکمون رو در کشور ارتقا بدیم.
بله آقای دکتر ایرانی، در تایید صحبت‌های شما، حالا بارها شنیدیم مخصوصا از خود مقام معظم رهبری که کارهاتون پیوست فرهنگی داشته باشه در خطاب به مسئولین کشوری. اگر مثلا مسئولین اجتماعی، نمیدونم حالا وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون میخواد کاری رو انجام بده، پیوست فرهنگی اون اقدام ملیشون رو هم از یاد نبرن، فراموش نکنن. یا اگر در حوزه اقتصادی میخوان کاری بکنن، پیوست اجتماعی اون کار رو از بین یعنی فراموش نکنن. و توی این قضیه هم الان حالا بخش علم و فناوری بیشتر مرتبط با حوزه کاری شماست در نقشه جامع علمی کشور، بر کسی پوشیده نیست که اگه ما بخوایم به موضوعات علم و فناوری بپردازیم چقدر میتونه رو اخلاق و معنویت جامعه تأثیر بذاره، بر اقتصاد کشور بعد از اون تأثیر بذاره، اقتصاد علم و بر حوزه روابط خارجه ما، وقتی علم ما بالاتر باشه ثروت ما بالاتر میره و قدرت چانه‌زنی ما در جهان بالا میره، همچنین بعدش بر در سبک زندگی ما. چون اینا رو میگم چون تجربه کردم، یه اظهار نظری خوندم در همین سایت ها که یکی از حالا مسئولین خاطرم نیست کی بود گفته بود که نیاز نیست پژوهش کنیم در مورد بیانیه گام دوم، باید اجرا بکنیم.
بله بله.
و این خیلی وجه جالب توجهیه که آقای دکتر حسین حیرانی استخراج کردن از دل بیانیه گام دوم. حالا برای ما میفرمایید که چطور میشه این حلقه های به هم پیوسته رو اجرایی کرد که جزیره ای عمل نکنیم؟ آقای حیرانی
ببینید، خدمت شما عرض کنم که ما راه و گریزی نداریم در این جامعه امروز که در صحنه بین المللی خودمون از داخل کشور آماج در واقع بیشترین فشارها و بیشترین در واقع تحریم های بین المللی قرار گرفتیم، در داخل کشور بهترین مسیر، بهترین راه برای هم مواجهه با این فشارهای بیرونی و هم در مواجهه و هم در جهت ساماندهی و در واقع یک پارچه کردن نیروهامون نگاه و کار شبکه‌ای هست. یعنی ما در واقع راه حل اولی که حتما باید بهش بپردازیم این هستش که ما سعی بکنیم که در قالب شبکه‌هایی که تشکیل شده از ساختارهای مختلف در کشور در حوزه‌های مختلف کار شبکه‌ای بکنیم، کار تشکیلاتی بکنیم و به اصطلاح این فرهنگ که واقعا یک فرهنگ باید توی کشور ما جا بیفته، که فرهنگ کار گروهی، کار تیمی و نگاه در واقع تیمی و تیم ورک رو در واقع در حوزه‌های مختلف جا بندازیم. من حالا یک چند تا مثال میخوام بزنم
اگه مقدور کوتاه باشه، چون من پس دیگه رو
میخواستم ولی خودمون که درش قرار داریم. خب مثال خیلی خوبی رو شما زدید. ما تو مباحث کارهای اقتصادی و تجاری و صنعتی که تو کشور انجام میدیم، یکی از مباحث خیلی مهم همین بحث پیوست فناوری هست که خب در عالی ترین مقام در واقع سیاست‌گذاری کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و در واقع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده، که خب این جالبه که بحث پیوست فناوری مسیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده در چندین سال گذشته برای رشد و پیشرفت، اصلا یک راهبرد بسیار مهم هست به نام راهبرد بازار در مقابل تکنولوژی. یعنی کشورها میان در واقع بازار خودشون رو در اختیار شرکت‌ها یا کشورهای دیگه قرار میدن و در ازاش در واقع در ازای کار اقتصادی که داره انجام میشه علم و تکنولوژی رو وارد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه به این اذعان دارن در دنیای علم روز که علم و فناوری مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهاست.
بله.
مهمترین عامل رسیدن به عزت نفس در کشورهاست و اعتماد به نفس. همینجوری که بازم میبینیم که یکی از بندای بیانیه گام دوم بحث ارتقای در واقع دیپلماسی در واقع بین المللی و عزت نفس در کشور هست. بله. که خب بسیار رشد داره.
درست. آیه دکتر ایرانی، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، فرصت زیادی نداریم. من هفته گذشته ما به مصوبه شورای اجتماعی کشور پرداختیم که اون تشکیل ستاد گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سند بالادستی بود.
بله.
که از مصوبات این شورای اجتماعی کشور این بود که این گام دوم انقلاب اسلامی رو در فاصله 7 سال مونده تا سند چشم انداز 1404 بیایم هر سالشو یکی از سرفصل‌های مورد نظر مقام معظم رهبری رو بپردازیم. سال اول بحث علم و پژوهش. حالا من داخل پرانتز بگم که عجیبه که نیروهای علمی و حالا امثال شما و دوستان شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با این جلسه اطلاعی نه، یعنی این کمکاری شورای اجتماعی کشوری که نیومده برای نیروهای علمی برای ستاد نقشه این رو باز کنه و این قضیه رو توضیح بده که آقا ستاد گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل شده. عرض به خدمتون، میخواستم ببینم برنامه شما به عنوان حالا کسی که در شورای ستاد نقشه جامعه علمی کشور مسئولیتی دارید برای باز کردن، برای پروروندن این علم و فناوری، علم و پژوهش چیه در سال اول ستاد گام دوم انقلاب اسلامی؟
ببینید، این من قسمت اول صحبت شما رو میخوام برگردونم به قسمت قبلی صحبت خودم.
خیلی دکتر، فقط ما یک دقیقه زمان داریم، ممنون میشم.
در این که ما اگه کار در واقع شبکه‌ای رو در دستور کار نهادهای سیاست گذاری تو کشور بذاری، میشه یک در واقع تقسیم کار بسیار خوب و یک همکاری و تعامل بسیار خوب با دستگاه‌های مختلف داشت. در این منظر در واقع سیاست‌های بهتر و اجرای بهتر رو و داشته باشیم. این که در جدیدترین نظریات در واقع علمی دنیا هم در واقع این به اثبات رسید. راجع به سوال در واقع دوم شما که ما در شورای انقلاب فرهنگی برای این بحث حوزه علم و فناوری چیکار میکنیم، کارهای بسیار مختلفی در دستور کار الان شورا هست، هم در حوزه علم، در حوزه پژوهش، در حوزه فناوری و هم در حوزه بحث تجاری سازی که بحث فناوری رو میخواد به اقتصاد در واقع برسونه. مهمترین کاری که ما الان داریم انجام میدیم بحث در واقع سیاست گذاری منطقه‌ای هست در حوزه شورای انقلاب فرهنگی، که ما بر اساس مزیت‌های اقتصادی و علمی هر منطقه در واقع بحث‌های علم و فناوری رو پیوند بدیم در اون منطقه با بحث‌های اقتصادی و صنعتی، که
یعنی هر جا چه مزیت‌هایی داره که بخش فناوری به اونجا منتقل بشه، درسته؟
من حالا اینم میخوام اطلاع بدم، همین هفته آقای دکتر عاملی دبیر شورای انقلاب فرهنگی انتهای هفته به عنوان در واقع اولین حرکت سفر به بستان بوشهر دارن، یک سندی به عنوان سند علم فناوری و اقتصاد دانشجویان منطقه بوشهر در واقع استان بوشهر تهیه شده. این هفته در واقع بحث تصویب رونمایی از این سند به این میپردازه که ما در منطقه بوشهر با توجه به مزیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری که این منطقه داره، چگونه علم، دانشگاه، پژوهش و فناوری رو بیاریم در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی این منطقه، در حالی که ما حقیقتاً تو این 40 سال بعد از انقلاب تو این زمینه بسیار خوب عمل نکردیم و میبینیم که در شهرها، دانشگاه‌های کشورمون رشته‌هایی رو در واقع فارغ التحصیل داریم که در اون منطقه اصلا نیازی به اون حوزه‌های علمی یا فارغ التحصیلان وجود نداشته، و این بالاترین بزرگترین عاملی بوده که بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو تا حد زیادی در پی داشته، که به عنوان یکی از اقدامات مهم الان شورای انقلاب فرهنگی در دستور کار خودش قرار داده،
همون طرح آمایش آموزش عالی،
بله، به همراه یعنی این طرح توسعه منطقه‌ای مکمل اون طرح آمایش آموزش عالی هست.
بله، خیلی
این دوتا در کنار همدیگه قرار بگیرن، ما میتونیم بحث توسعه علمی آموزشی و دانشگاه و آموزش عالیمون رو پیوند بدیم با بحث توسعه اقتصادی و صنعتیمون در هر منطقه با توجه به مزیت‌هایی که توی اون منطقه داریم، و این رو در دستور کار شورا الان قرار گرفته. خب دستور کارهای دیگه هم ما داریم در حوزه بحث بین‌المللی در حوزه علم و فناوری.
بله.
در سال گذشته سندی رو در واقع تصویب کردیم توسعه به عنوان سند جامعه توسعه روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، که بر مبنای این ما در واقع بحث مرجعیت علمی، بحث توسعه علمیمون در جهان اسلام، در کل در واقع دنیا رو مد نظر قرار دادیم توی در واقع شورا، که این هم یکی از محورهای اصلی مباحث مقام معظم رهبری بوده در بیانیه گام دوم،
که همین رویداد بزرگ استارتاپی اخیر که در سطح آسیا اقیانوسی هم برگزار میشه،
بله، که یکی از سخنرانهای اصلیش هم دبیر شورای عالی،
بله،
در همین راست
است. خیلی عالی آقای دکتر ایرانی، چون الان بحث داره به جای خوبی کشیده میشه، من از دوستان یه مقدار وقت گرفتم، اگه مورد دیگه ای هم هست که در حالا در دست انجام هست در شورای انقلاب فرهنگی در راستای توسعه علم و پژوهش و فناوری، بفرمایید که من یه سوال پایانی هم از خدمتتون بپرسم.
خواهش میکنم. حقیقتا ما در واقع مسیر مهم دیگه ای که در پیش گرفتیم و در ابتدای سال هم در واقع در جلسه که در شورای انقلاب فرهنگی برگزار شد مصوبه داشتیم، بحث سیاست‌های علمی و فرهنگی رونق تولید بود در کشور، که ما فکر می‌کنم در شورا به عنوان اولین دستگاه‌هایی در کشور بودیم که تو این زمینه در دو ماه اول سال در واقع سیاست‌هایی رو در واقع تدوین کردیم و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ما به این می‌پردازیم که توی هر سرفصل سیاستی و تقسیم کاری که بین دستگاه‌ها به صورت شبکه‌ای انجام دادیم، چه اقدامات علمی و فرهنگی رو در شورای عالی میتونیم استارت بزنیم، که در واقع این بحث رونق تولید به عنوان یک هدفی که در امسال ما در کشور به دنبالش هستیم در واقع محقق بشه. این هم یک در واقع از جمله کارهایی هستش که ما در واقع در شورا به دنبال این راهبرد هستیم که مسائل علمی و فرهنگیمون رو بر اساس موازینی که مقام معظم رهبری تعیین نمودن به در واقع مباحث اصلی جامعه مثل اقتصاد، مثل در واقع صنعت، مثل عزت ملی، مثل در واقع سبک زندگی پیوند بزنیم. یعنی ما در شورا علم و فناوری به مثابه یک هدف اصیل در واقع کمتر نگاه میکنیم و دنبال این هستیم که علم و فناوری رو در خدمت در واقع مسائل اصلی جامعه.
دکتر ایرانی ممنونم از توضیحاتتون،
اقتصادی و فرهنگی بیاد.
خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم از از شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که در واقع این چند دقیقه وقتشون رو به مباحث بنده اختصاص دادن، و همچنین از تشکر از شما و برنامه
سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
درباره بیانیه گام دوم، راهکارهای برون رفت از ساختارهای جزیره‌ای گفتگو کردیم با دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع راهبردی نقشه جامع علمی کشور. نیمه دوم. با گذشت حدود 3 ماه از سیل در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان، اکنون با توجه به گرم شدن هوا، رعایت نکات بهداشتی و به ویژه پیشگیری از برخی بیماری‌های عفونی و واگیردار در این مناطق از جدی‌ترین دغدغه‌های وزارت بهداشت مرتضی.
بله، همونطور که پیش‌بینی می‌شد با گرم شدن هوا این بیماری‌های واگیر و عفونی و اینها بحثش تشدید بشه، همینطور هم شده و آقای دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته که با اشاره به مثبت بودن همکاری‌های بین بخشی در مناطق سیل زده، گفته خوشبختانه هم در فاز اول یعنی در زمان وقوع سیل و هم در فاز دوم یعنی پس از فروکش کردن آبها، همکاران ما در سراسر کشور بر اساس پروتکل‌های موجود بسیار مناسب عمل کردند. و اما الان نکته مهم اینه که آبهای مصرفی رو کلورزنی کنیم، انجام آزمایش‌های میکروبی داشته باشیم و تیم‌های علمی ما به مناطق اعزام شدند و در بحث حشره‌شناسی، شناخت ناقلین و برنامه‌های جونده‌کش اقداماتی انجام دادن که این اقدامات همچنان ادامه داره و حالا سری ابراز نگرانی ها کردن و یه سری برنامه‌هاشون رو اعلام کردن که در گفتگومون بیشتر بهش.
بله، دکتر محمد اسماعیل مطلق، مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطرات و بلایا. آقای دکتر مطلق، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
عالی و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنون. خیلی ممنون. آقای دکتر مطلق،
کم بلندتر شما یه سوال.
بله، صدا رو دوستان زحمت میشن تقویت میکنن. آقای دکتر مطلق، الان وضعیت مناطق سیل زده از جهت بیماری‌های عفونی چطوره؟ بدون تعارف و صریح و شفاف با شنوندگان ما بفرمایید. الان مورد ابتلا به بیماری‌های عفونی گزارش شده و اگر بله چه میزان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما مستحضر هستید که حدود 25 استان ما در مخاطره سیل قرار گرفت، که ولی بیشترین استانهایی که در این معرض سیل قرار گرفتن گلستان بودن، استان ایلام، استان لرستان، استان خوزستان، مازندران، همدان و شیراز بودن، یعنی فارس بود، و از همه مهمتر این دوتا استان لرستان و
خوزستان.
که ما در وضعیت سیل وقتی میاد دو حالت برنامه‌ریزی داره معاونت بهداشتی یا کلن وزارت بهداشت، دو گونه برنامه. یکی برنامه‌ریزی اضطرار هست که همه در حال آماده باش هستن، مراقبت های ویژه هست. یکی پس از سیل هست و حالت اضطرار از بین میره. ده. الان در اون 26 تا استان که یا 25 تا استانی که من گفتم حالت اضطرار از بین رفته، مگر در دو تا روستا. ده. یکی روستایی هست که در از توابع شهرستان شوش هست به نام مکران که هنوز حالت اضطرار داره و اهالی اون روستا هنوز در کانتینره و ما مراقبت های ویژه را داریم. یک روستای دیگه هست از روستای دارخوین از توابع شهرستان شادگان و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی آبادان هست که اونم در حالت اضطرار ما نگه داشتیم.
درسته.
و مراقبت هامون ویژه است. خوشبختانه ما با برنامه ریزی دقیقی که انجام شد در حالت اضطرار و با همکاری بخش‌های دیگر دستگاه‌ها به خصوص مردم، یعنی واقعا همکاری مردم بی‌نظیر بود.
بله.
و خیرین و بسیج و همه باعث شد که با هلال احمر و جامعه پزشکی بسیجشون با خصوص ما هیچ گونه طغیانی نداشتیم.
طغیان بیماری های عفونی مد نظر.
بله. بله یعنی یک ممکنه که ما چون مقایسه میکنیم سال 97 و 98 رو، یعنی ما اسفند و فروردین، اسفند 96 فروردین و اردیبهشت و خرداد 97 مقایسه میکنیم با اسفند 97 به اضافه فروردین اردیبهشت و خرداد 98. این مقایسه که ما کردیم هیچ گونه طغیانی ما ندیدیم.
آیا دکتر مطلق الان هیچ گونه طغیانی نداشتیم؟ آیا به صورت موردی یعنی بیماری های عفونی بوده؟ و
الان من میگم خدمت
ما،
یعنی ما نسبت به سال گذشته آمارمون پیشرفتی نداشتیم این بیماری های عفونی، و ما در پیکمون دو تا پیک ما داریم به بیماری عفونی، یکی در معمولا در مهر و آبان، یکی هم در فروردین و اردیبهشت. الان وضعیت ما در فروردین اردیبهشت از نظر بیماری التو، بیماری اسهال خونی، بیماری و با مسمومیت های غذایی نسبت به سال گذشته حتی کمتره، و یه خوشبختانه میرسون که مراقبت ها واقعا وزارت بهداشت و بقیه ارگان ها خیلی خوب چون حضور در میدان داشتن.
درسته.
و خانه به خانه، چادر به چادر مراقبت میشد، و از همه مهمتر اینه که ما یک سامانه ای داریم در سامانه سیب که همه افراد ثبت نام شده و وضعیتشون از به عنوان پرونده الکترونیک سلامت ثبت داره. یعنی ما همه کسانی که دچار مخاطره سیل میدونستیم اینا کجا هستن.
بله.
خونه اقوامم تو چادرم. بله. تو اردوگان، و بر اساس اون بیورز ما و مراقب سلامت ما و پزشک ما که هر 2500 نفری تحت نظر یک پزشک بود اینا رو مراقبت میکردن.
درسته.
و مشکلاتشون رو حل میکردن. این گام اول که خدمت شما عرض میکنم.
درسته. آیا دکتر مطلق خدا قوت میگیم واقعا اقدامات شما در این زمینه؟
فقط من یک توصیه هایی دارم، چون ما بازدیدی
بله.
هفته گذشته داشتیم از خوزستان. خب من گفتم دو تا اون شهر روستاهایی که من خدمتون گفتم که ما باز دستور اونجا داده شد که مراقبت ها روزانه باشه.
روستای مکران و دارخوین.
بله، یکی از روستای به نام صفه دارخوین هست که بله. از چشتزار چشت شکر فارابی باید برید داخل، تو اون روستا هست که ما رفتیم اونجا رو دیدیم که با فرموندار شادگان بنده صحبت کردم.
بله.
با فرموندار شوش هم صحبت کردم و گفتم اینا رو به عنوان استرار، وضعیت استرار تا زمانی که ما اعلام نکنیم باید اون خدمات رو شماها بدید، خدمات بهداشتی درمانی رو ما میدید.
آیا دکتر مطلق یه دو تا نکته من بگم خدمتتون، ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر توصیه ای دارید،
اگر اجازه بدید ببینید، ما طبق بررسی هایی کردیم معمولا 21% از افرادی که دچار سیل میشن تحت تاثیر مخاطره روحی روانی سیل قرار میگیرن.
بله.
و ما الان مراقبت ها را توی زمینه میکنیم، ولی اون چیزی که باعث میشه که این وضعیت مخاطره روحی روانی اینها زیاد بشه، ما باید واقعا کار کنیم. اگر وضعیت کشاورزیشون از بین رفته باید زودتر اقدام بکنن، اگر وضعیت خونه هاشون از بین رفته باید واقعا زودتر دست به کار و این کارهای اداری را باید بذاریم کنار، واقعا سریعتر به اینها رسیدگی. اگر هنوز آب تر بعضی از باغاشون هست، حالی کن که اینا بتونن کشت تابستونشون رو انجام، یعنی چیزایی که ما الان در او هفته بازی که از همه مهمتر وضعیت لاروبی رودخانه کارونه.